حقیقت عناوین و رفتارها و الگوهای بینشانی که تو ذهنشه و باهاش همزاد پنداری میکنه دور میداره میشه دیگه. یک احتمال اینه که ما مخاطب رو از دست بدیم، اون اتفاقی که توی دههای اخیر داره رخ میده و توی رقابت‌های رسانه‌ای، رسانه‌های ما علارغم که تلاش زیادی میکنن، بچه‌ها و مدیران متخصص و باسوادی دارن، هزینه‌های زیادی داره براش میشه، اما با این حال در مقایسه ها میبینیم که توی جذب مخاطب داره عقب میمونه توی اون مسابقه. من فکر میکنم این روند روند ریسکیه که ما به اون ورش توجه نمیکنیم. باید برای اون ورش واقعا یه فکر اساسی بشه، به سمت نشاندار کردن رفتن، حتی اگر برای آموزش و در جهت مثبت باشه، احتمال ریزش مخاطب و واپس دادن، یعنی اصلا بچه میاد برخلاف اون حرکت میکنه، این دیگه خیلی بدتره.
درست فهمین شما چین؟ من به عنوان زبانشناس دارم نشون میدم که چه اتفاقی بررسی رو تجسس میکنم.
بله.
دارم توصیف میکنم که این تغییرات صورت گرفته و ما چون در جریان تغییر هستیم مثلا شاید حسش نکردیم.
بله.
بر همین نمیگم بی‌ادبانه شده، میگم که صریح‌تر شده.
بله.
مصادیقش این که ما کاربرد تو خیلی از شما شده دیگه، اینو داریم میبینیم، اینا نشانه صراحت دیگه. من الان وقتی میرم سراغ اساتید خودم تعجب میکنم از دانشجوهایی که دارن با استاد عزیز من این مدلی صحبت میکنن، یعنی حتی این صریح گویا اومده توی سر. اما به هر حال
رفاقتون بیشتر از شماست با استاد.
شاید
من می‌خواستم به عنوان صحبت پایانیتون خانم دکتر جولانی اگه مطلبی مونده برای مخاطبینمون بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من فکر می‌کنم که یه عذرخواهی به تمام شنوندگان شما بهکارم و یک توضیح. البته من عرق زبان فارسی دارم علارغم اینکه حالا تو حوزه ترجمه کار می‌کنم، یعنی ولی به هر حال به زبان مادریم عرق دارم و ناچار شدم که یه جاهایی واژه‌های انگلیسی استفاده بکنم. دلیل داشتم برای این کارم و اونم این که شاید مخاطب ما مخاطبی باشه که دید تخصصی داشته باشه یا علاقه من به این حوزه ها باشه. واژه هایی که من گفتم، البته تلاش کردم بعدش معادل هاش رو هم بگم، اون واژه ها شاید کمک بکنه که توی جستجوهای اینترنتیش یا مقالات و پژوهش هایی که بهشون علاقه مندن در دسترس ترشون باشه. به هر حال یعنی نخواستم بگم که دنبال معنای خاص یا برجسته کردن لایه معنای خاص نبودم، اگر که یه سری از واژه ها رو انگلیس و در حقیقت اون فرم و اورجینالش استفاده کردم.
خیلی متشکرم.
سلامت باشین. خیلی خوشحال شدم که توی جمعتون بودم.
متشکرم از لطفتون. ممنون که تشریف آوردین. بفرمایید.
بله. پس یکی از حوزه‌هایی که در واقع کار میشه توی سازمان بحث آسیب شناسی زبان مساقش هست. همه می‌بینید ما بعد از اینکه کار انجام شده داریم بررسی می‌کنیم. یعنی دیگه پخش شده و رفته، میخواییم ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده، چه زبان استفاده شده. مثلا میزان کاربرد واژه‌های بیگانه تو خبر از عناوینی بوده که کار شدیم. بله. حالا بحث واژه بیگانه خودش بحث مفصلی اصلا چه واژه‌ای
که معادل فارسی داره.
دقیقاً بیگانه ما اصلا چیزی رو گوشی بیگانه که معادل فارسی داره، آیا عربی منظورمونه؟ عربی منظورمون نیستش مگر اینکه معادل فارسی روشنی داشته باشه، اصلا فارسی زبان درکش نکنه. اون به کنار. یه چیزی هم کارهای بنیادی انجام شده. شاید خیلی از دوستان بدونن که توی مرکز تحقیقات سالهای قبل برای سریال سازی یک مجموعه سجلی در مورد زبان گفتاری در دوره‌های مختلف تاریخ ایران کار شده. تو حوزه زبان گفتاری کار کردن خیلی مشکله، چون ما چیزی نداشتیم که از اون دوران زبانی که نماندن. باید از نامه ها، از زبانهایی که نزدیک به زبان گفتاری بوده کار بشه. انتظار ما اینه که نویسندگان مراجعه بکنن. میدونم چند نفر میدونن تو خود سازمان که یه همچین کاری شده. خاطرم تا سال 92 که کار منتشر شد ما جلسه رونمایی داشتیم و در موردش صحبت کردیم، ولی معمولا کارهای پژوهشی کمتر دیده میشه. و کارهای بنیادی و کار نظری که نیاز رسانه هست. اصلا گونه رسانه‌ای زبان چه ویژگی‌هایی داره؟ نمونه کاری بودی که ما انجام دادیم تو حوزه مرکز تحقیقات و نگاه زبانشناسی به یک مباحث زبانی. ما در یک کشور چند زبانه زندگی می‌کنیم. آیا تو حوزه آموزش زبان فارسی چقدر کار کردید؟
خب دکتر وسط صحبتاتون می‌خواستم سوال بپرسم ازتون که میشه برای شنوندگان ما بگید که ما کلاً تو جهان چند زبان داریم، چند نوع گویش، لهجه داریم؟
بله.
آیا آماری دارید توی این قضیه؟
بله. اول یه تعریف
هم جهانی رو بفهم هم ایران رو بفهم دیگر دارید.
حتما. اول تعریفی بدم از این زبان و یه تعریف خیلی ساده. ما اگر که یه طیف رو در نظر بگیریم، یه سرش زبان باشه، یه سرش لهجه، وسط وسطاش گویش اصل رو میذاریم فهم متقابل. هرچی بیشتر همدیگر رو میفهمیم داریم لهجه های مختلف یک زبان رو صحبت میکنیم. هرچی دور میشیم از فهم متقابل، نصف نیمه دیگه حالا یه جا نحوش متفاوت شد، واژه‌ش هم نمیدونم، اما 50% متوجه شدم چی داره میگه، میرسیم تا جایی که دیگه اصلا همدیگر رو نمیفهمیم. یه تعریف ساده از این اصطلاح بودش. توی دنیا آمار دید که یونسکو داره بیش از 6000 زبان هست که متاسفانه تا پایان قرن حاضر تاشون به نصف میرسه.
چرا؟
برای اینکه دیگه گویشورشون میمیرن و کسی نیست که اون زبان رو ادامه بده.
در واقع این در اساس همون امتداد شهرنشینی هستش.
حتما همینطوره. جهانی شدن همه اینا تأثیر میذاره. الان شاید خیلی از خانواده‌هایی که زبان دیگه جز فارسی دارن، برای اینکه بچه‌شون لهجه نداشته باشه، من تو همکاری خودم که زبان دیگه دارن دقت کردم، با همسرش زبان خودش رو صحبت میکنه، با بچه ترجیح میده فارسی صحبت بکنه. اینا شروع در واقع جدایی هست دیگه.
انحطاط زبان ها.
بله، که برای در واقع مرگ هر زبان دنبالش مرگ یک فرهنگ. و تو زبانای در کشور خودمون هم تعداد دقیق اجازه بدید نگم، اما زبانها و گویش‌ها و لهجه‌های متعدد داریم که در سراسر کشور هم در واقع گسترش هستش. شاید تو مرزها برجسته‌تر باشه، اما در مرکز ایران هم تنوع گویشی فوق‌العاده زیادی داریم. همه اینا کلی مزیته. همه اینا یعنی کشور بسیار تو خیلی چیزا غنی هستیم، تو حوزه زبان هم غنی هستیم. اما آیا ما تو حوزه آموزش زبان فارسی برای داخل و برای خارج چقدر کار کردیم؟ از اون حوزه‌هایی که کار کردیم بهش توجه داشتیم، چون ما شبکه‌های برون‌مرزی داریم، مثلا رادیوی برون‌مرزی ما همشون یه بخش زبان فارسی دارن، اما آیا با فنون روز هستش یا نه؟ اینا حوزه‌ای که ما داریم روش کار می‌کنیم در مرکز سر.
آقای دکتر، میخواستم ازتون سوال بپرسم که اگر بخواید بفرمایید که ما برای در واقع حرکت رو به جلو تو حوزه رسانه و در واقع زبان رسانه هم بخواییم فعالیت‌های عملیاتی تر انجام بدیم، ممنون میشم بفرمایید که چه کارهایی رو باید انجام بدیم.
حالا این وقتی بس اون کل رسانه است، یعنی تلویزیون، رادیو یا رسانه‌های جدید، هر کدوم اقتضاعات خودش داره. یعنی من واقعا سخت معتقدم زبان برنامه دست برنامه سازه. نویسنده یا گوینده جزی از زبانه. یعنی مثلا خود موسیقی که به کار میبرن خودش معنا ایجاد میکنه دیگه. موسیقیش متناسب باشه نامتناسب باشه. یه بخش اعظم این برمیگرده به این که باید در واقع، من همیشه میگم باید ماهیت رسانه رو بشناسن هر جا هستن. اگر نشناسن مثل که هر چی بگی اصلا تو ذهنش فایلی نداره که اطلاعات رو نگه داره. بنابراین شاید هم مثلا بودن ضعفی که مثلا در همه دنیا ها توی این کارها هست اینه که شناخت از اون جنس کمه که چه ظرفیتی داره و چه کاری نمیشه کرد. حتی در رادیو، یه رادیو چون مثلا یک رسانه‌ای که به یک معنا کوره دیگه، به یک معنا میگن کور گفته میشه، تولید در اینجا خیلی متفاوت. یعنی چرا مثلا من خودم حتی در تلویزیون دو تا مثال بدم، گاهی ما در رادیو مثلا باید از صدای بم زنانه برای این کار استفاده کنیم تا اون معنا منتقل شه، ولی از صداهای جاری استفاده میکنیم. وقت تهیه کننده هم هرچی تلاش میکنه مثلا به کمک برمیپاین موسیقی اینا اون ظرفیت پیام منتقل شه منتقل نمیشه. متقارن در تلویزیون گاهی همینطور. من یه بار تلویزیون دیدم که یه برنامه بود، مجری یه خانم، کارشناس یه روحانی، بعد این دوتا روبرو هم نشسته بودن. یعنی حالا اونا که حرفی هم تو استودیو سه تا دوربینه دیگه، این سه دوربین مقابل ایناست. این آقای روحانی خب سرش پایین بود که به خانم نگاه نمیکرد دیگه، منتخب داشت تلویزیون میگرفتش، داشت مثلا صحبت میکرد سرش پایین بود. این سرش پایینه معناشه که با من ارتباط برقرار نمیکنه به عنوان بیننده. میخوام بگم این ضعف از داخل استودیو، یعنی مربوط به تهیه کننده است نه به ایشون که داره وظیفه‌ش رو نباید نگاه کنه. بعد خب یه دوربین مستقیم خود ایشونو میگیره دیگه، احتمالا بهش میگفتن که به دوربین نگاه کن، وقتی به دوربین نگاه میکرد، ولی تو تلویزیون وقتی که اون آقا داره رو نگاه میکنه، چون در استدیو رو به هم نشسته بودن، بیننده حس میکنه که این آقا داره به این خانم نگاه میکنه. اگر این دوتا رو مثلا یه بره میز میشوندن، این احساس پیدا نمیشد. خب بعد مثلا فرض کنین روحانی که داره به یک خانم نگاه میکنه، پیامش خیلی دریافتی نیستی. میخوام بگم این برمیگرده به فهم این ماهیته، این جنسه. اینا اگر اینو، یعنی میخوام بگم هر کار میخوام انجام بده این که مقدمه واجبی داره. اینه یه مقدمه دوم هم داره که ما دو نوع ارتباطات عمومی داریم. یکیش ارتباطات بهش میگم فراینده انتقال پیام، میاد حرفاشو میزنه. دومی بهش میگم معناشناسی، که این خیلی مورد علاقه زبانشناس هاست. یعنی سعی میکنه به اقتضای محیط معنا تولید کنه، نه پیام بده فقط. بنابراین سخت و پیچیده میشه. بنابراین هم میگیم خیلی سخت میشه، یعنی بلافاصله باید محیط بشناسه، اقتضا بشناسه و و و و و و بعد برنامه بده. خیلی سنگین میشه. و اون اولی ساده است، میتونه مثلا یک کاری تولید کنه، خیلی از خودش راضی باشه. چون فرصت شما کمه.
ممنونم آقای دکتر، خیلی لطف کردین که تو این برنامه تشریف آوردین. آقای دکتر آذرپهن، من می‌خواستم تو بخش پایانی صحبتاتون یک سوال بپرسم که چه باید کرد.
سپاسگزارم، سوال بسیار خوبیه. خودم هم در طعم بود که بالاخره برای جمع‌بندی برنامه ما واقعا چه میتونیم بکنیم که این سوال واقعا پاسخش میتونه کمک بکنه. ببینید، من خیلی خلاصه و سریع اگه بخوام اشاره بکنم، به نظر من زبان و رسانه و مخاطبین همه اضلاع مختلف یک شکل، یک مثلث هستند. ما همونطور که از طریق رسانه‌های مثل رادیو و تلویزیون میتوانیم بالاخره گفتمانی رو، زبانی رو، زبان خاصی رو، شکل و شیوهی رو، معانی خاص رو انتقال بدیم به مخاطبان، مخاطبان هم الان در بستر فضای مجازی میتوانند خودشون اقدام به تولید گونه ها و شکل های مختلفی از زبان بکنند. بعضی از اندیشمندان حوزه رسانه معتقدند که رسانه های مثل تلویزیون یک خصلت تحمیل کنندگی دارند. به نظرم میرسه برای اینکه ما بتونیم رابطه این دو تا رو در یک تعادلی حفظ بکنیم، کاری که باید انجام بشه اینه که سیاست گذاری هایی در سازمان های رسانه ای انجام بشه که سمت و سوی رعایت عدالت زبانی رو ما در جامعه برقرار بکنیم. حالا عدالت زبانی به چه معنی هست؟ به این معنی که ما بتوانیم، البته عدالت زبانی در مقابل میتونه چیز دیگه قرار بگیره تحت عنوان مثلا سلطه زبانی. یعنی اگر ما در رسانه جوری برنامه ریزی بکنیم، جوری سیاست گذاری بکنیم که در برنامه ها آن چیزی که به مخاطبین انتقال داده میشه،
منظورم بخش مهندسی پیام هستش،
مهندسی پیام با تمرکز بیشتر روی زبان رسانه، که زبان رسانه ای رو تعریف کردیم، نه تنها بود زبان شناختی زبان، بلکه استفاده از فضا و امکانات رسانه مثل صدا در رادیو، مثل تصویر در تلویزیون، فضای دیگه. ما سعی بکنیم که با استفاده از این ابزارها صدای آهاد و اقشار مختلف جامعه رو در رسانه نشون بدیم، نه در فیلم ها، در سریال ها فقط یک قشر خاصی دیده بشن، فقط یک زندگی خاصی مثلا نشون داده باشه، افراد خاصی از اجتماع دیده بشن. اگر مخاطبین رسانه هم به نظر من احساس بکنن که صداشون داره از رسانه شنیده میشه، پخش میشه و توضیح میشه، همراهی بیشتری خواهند کرد و تعادل بین رسانه و مخاطبین بسیار بسیار بهتر صورت خواهد گرفت. بهترین الگو برای این مسئله به نظر من سادگی و لحن بسیار زیبا و اثر بخش پیامبران و امامان ما هست که از گذشته به حال به بهترین نحو ممکن پیام‌ها رو با ساده ترین زبان ممکن انتقال میدادن و پربار و بسیار اثر بخش هم بوده.
درست. ممنونم ازتون بابت توضیحات جامعی که داشتید و تشکر میکنم از اینکه تو این برنامه شرکت کردین. خانم دکتر، صحبت‌های پایانیتون رو بلوجان گوش میدیم، بفرمایید.
خواهش
میکنم.
درسته. نتیجه پژوهش‌های بعد از سال 90 نشون میده که عرق جوانان تهرانی، چند تا پژوهش تو حوزه این حوزه انجام شده، نسبت به زبان فارسی به عنوان یک مؤلفه هویت ملی، مؤلفه فرهنگی کم شده. این واقعا خطرناکه. یعنی از باب تجویزی هم بخوایم نگاه بکنیم، زبان فارسی پاسداشش برای ما
از اون اهمیتش در واقع افتاده. یعنی تو رسانه ما هنوز سر این مشکل داریم تا برسد به این که از مزایای زبانشناسی استفاده بکنیم برای انتقال پیاممون، یا استفاده نمی کنیم یا به درستی استفاده نمی کنیم. مثالش، یه مثال کوچیکش هم کاربرد استعاره است. آیا ما از استعاره به خوبی استفاده می کنیم تو حوزه انتقال پیاممون؟ جالبه تو کشورهای خارجی از ارشدشون دوره استعاره دارن، یعنی استعاره اینقدر جو مهم هست که میگن چی میخونی؟ دارم استعاره میخونم. این یکی از دستاوردهای زبانشناسی شناختیه. من اعتقاد دارم که به خوبی ازش استفاده نمیگم، استفاده اصلا نمیکنیم، یا کم استفاده میکنیم یا درست استفاده نمیکنیم. اتفاقا یه جایی اینقدر استفاده کردیم که از معنای اصلی خودش دور شده. مسائل متوازی زبان متاسفانه زیاده.
درست.
که یه چاره‌ای اندیشیده بشه و در واقع بتونیم یه گامی به جلو بریم.
ان شاءالله. از شما تشکر می‌کنم و همچنین از شنوندگان عزیز که تا این ساعت در خدمتشون بودیم و در خانه‌ها محافل گرمشون پذیرای ما بودن، تقدیر و تشکر می‌کنم. تا انعکاس دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
آنچه شنیدید برنامه انعکاس بود. شما شنونده رادیو گفتگو هستید. که برای این فرصت آماده پخش شده دعوت میکنم بشنوید.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمتتون هستم. در این برنامه درباره تنوین در بعضی کلماتی که عربی نیستند میخوام خدمتتون صحبت بکنم. ما واژه خواهشن رو کم نمیشنویم. گاهی در نوشتار هم با این روبرو میشیم، برخورد میکنیم. همونطور که میدونیم خواهش از مصدر یا فعل خواستن، خواه به اضافه اش یا شین که به اصطلاح معنی اسم مصدر میگیره و طبقه دستوریش به اصطلاح اسمیه، یعنی فعل خواستن میشه اسم، مثل دانستن و دانش و امثال اون که خیلی زیادن، آرامیدن و آرامش و امثال اون. خواهش فارسی نیازی نیست که با تنوین عربی به کار بره، یعنی خواهشن فصیح نیست، به خصوص در نوشتار به هیچ وجه، یعنی اصلا در نوشتار باید گفت مردوده، مگر استثناء، اونم کجا؟ در ادبیات داستانی. نویسنده مجازه طبیعتاً که خواهشن رو به کار ببره، اما چه خوب که در متون داستانی هم کمتر از این واژه استفاده بشه. این که میگم خدمتون، متون داستانی، ادبیات داستانی به چشمم خورده، برخورد کردم، اما بسیار کم. خواهشن این تنوینی که داره نظیرش در کلمه‌های دیگه‌ای هم دیده شده. یکی از اونها خانواده‌تنه. خیلی جالبه که خانواده فارسی، خانه و خانواده، ه انتهاییش شده ت، مثل طبیعتن و امثال اون که طبیعت عربیه، اون وقت یه تنوین گرفته، ولی خانواده که فارسیه. جالبه که اون ه طبق اون الگویی که توی ذهن فارسی زبانه یا ایرانی زبانه تنوین بهش اضافه شده. ما نمیتونیم بگیم خانواده هن مثلا، میگیم خانواده تن. پیشنهاد و توصیه و خواهش بنده اینه که از این نوع تنوین ها و کاربردشون پرهیز کنیم، به جاش بگیم خواهش میکنم. اصلا لطفاً، لطفاً کم کاربرد نداشته و نداره در فارسی امروز، در فارسی معاصر. بنابراین لطفاً 100% به خواهشن ترجیح داره، لطفاً درست به خواهشن که نادرسته. این واژه دیگه هم تلفننه که من توی 20 سال اخیر کمتر میشنوم. البته تلفنن با فلانی صحبت کردم، خوشحالم که تقریبا همیشه توی این 20 سال اخیر میشنوم میگن تلفنی با فلانی صحبت کردم. به هر حال واژه‌ای که تنوین داره واژه عربیه. تلفن که از زبان فرانسه وارد زبان فارسی شده و در انگلیسی هم چنین تلفظی داره، تقریبا تنوین خاص واژه‌های عربیه. مثالش تقریبا، مثلا، لطفاً، معمولاً، قبلاً، بعداً، امثال اون که کم نیستن در فارسی و در متون کهن هم وجود داشته و ما میبینیم، برای مثال در گلستان سعدی و در بسیاری از متون دیگه، نظم، نثر تا امروز. پس لطفاً یا خواهش میکنم از خواهشن و خانوادتن و تلفنن و امثال اون استفاده نفرمایید. تنوین به واژه فارسی یا غیر عربی وصله ناسازگاریه، وصله ناسازیه به اصطلاح. تنوین رو اضافه نکنیم به واژه های غیر عربی، همون تقریبا و مثلا و امثال اون که خدمتتون مثال زدم.